بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. این قسمت اخیر تنبیه رو در جلسه دیروز بحث کردیم و تطبیقش باقی مونده. خلاصهش هم این استش که چنانچه در ناحیه وجود ماهیت در موجود شدن در وجودش محتاج به علت هست و باید دنبال سر احتیاج باشیم، در ناحیه عدم هم مثلا همینجوریه، منتها در ناحیه عدم فقط باید نکته های رو توجه داشت. اگر میگیم عدم ماهیت هم متوقف بر یک علته و علتش عدم العله است، اینا بیانهای مجازی تسامحی، بازگشتش اینه که وجودهاشون بر همدیگر متوقف هستش. این قسمت توضیح دادیم، اجازه بفرمایید که تطبیقش تمام کنیم برسیم به فصل بعدی. و من هذا القبیل حکم العقل به حاجت الماهیت الممکنه فی تلبسها بالعدم الى علتن هی عدم و علت الوجود. این من حاصل قبیل رو بزنید به احکام عدمی، یعنی از قبیل همین احکام عدمی که در سطرهای بالا توضیح دادیم، حکم عقل هست به این که ماهیت ممکنه اگر میخواد متلبس به عدم بشه، یعنی معدومه تلقی بشه، ماهیت ممکنه در معدوم شدنش هم محتاج است به یک علتی که اون علت چیه؟ یه عدم و علت الوجود، که این علت تلبس ماهیت ممکنه به عدم همون عدم علت وجود، یعنی علت وجود نباشه. عدم علت وجود علت استش برای معدومیت و عدم ماهیت ممکنه. پس بنابراین میفرماد از همین قبیل هست، مثل بحثی که قبلا داشتیم، حکم عقل به حاجت ماهیت ممکنه در تلبسش به عدم به یک علتی که اون علت هم عدم علت وجود باشه. حالا اینو داره توضیح میده. فالعقل اذا تصور الماهیت من حیث هی الخالیت و من التحصل واللا تحصل، عقل وقتی ماهیت رو تصور کرد از این جهت که خالی است از تحصل و لا تحصل، یعنی تحصل و عدم تحصل تو ذات ماهیت نیست، وقتی عقل ماهیت رو تصور کرد، ثم قاس الیها الوجود و العدم، بعد وجود و عدم رو با این ماهیتی که به حسب ذات خالی از تحصل و عدم تحصل هستش مقایسه کرد، وجود و عدم رو با چنین ماهیتی، این تحصل و عدم تحصل همون وجود و عدمه، در اینجا مراد از تحصل همون وجوده و لا تحصل هم یعنی عدم، تحصل همون حاصل شدن، حصول، موجود شدن، لا تحصل هم یعنی عدم تحصل، عدم حصول، عدم تحقق. خب وقتی عقل ماهیت رو فی حد نفسها تصور میکنه و او رو خالی از تحصل و عدم تحصل میبینه و بعد وجود و عدم رو با او مقایسه میکنه، وجده به ضروره، این وجده جزای اون ازا هست، ولی عقل و ازا تصور الماهیه جزاش اینجاست، وجده به ضروره ان تحصلها بالوجود متوقفون على علت موجوده و یستتبعه ان علت وجودها لو لم توجد لم توجد الماهیت المعلوله. وجده زمینش برمیگرده به عقل. عقل به نحو ضروری و بدیهی میابه که تحصل این ماهیت به حسب وجود، تحقق این ماهیت به حسب وجود متوقف استش بر یک علتی که وجود داشته باشه. همه عبارت ها علت موجوده است یا موجده؟ موجوده. موجوده هم میتونه باشه به قرینه سطر بعد، ولی موجوده هم اشکال نداره. در هر صورت ماهیت اگر بخواد به حسب وجود تحصل پیدا بکنه، متوقف هستش که یک علتی پیش از اون موجود باشه. حالا و یستتبعه ان علت وجودها، اگر ما میگیم تحصل ماهیت متوقف است بر علت موجوده، لازمه این سخن چیه؟ و یستتبعه ان علت وجودها، علت وجود این ماهیت اگر به وجود نیاد ماهیت معلوله هم موجود نمی شود. خب این نکته ای که الان استنباط کردیم بازگردانش به این شکله که ماهیت ممکنه اگر معدوم باشه متوقف است بر عدم علت. اصل قضیه در جنبه وجودیشون جریان داره. میگیم ماهیت اگر میخواد موجود باشه متوقف است بر یک علت موجوده. لازمه این سخن چیه؟ لازمه این سخن این استش که اگر علت تحقق شی، تحقق ماهیت نباشه، پس ماهیت هم نخواهد بود. از این لازمه چی چیزی استخراج میکنیم؟ همینی که الان ما دنبالش هستیم، که عدم ماهیت معلوله متوقف است بر یک علتی که اون علت عدم علت وجود باشه. میفرمان فیتم الحکم بان الماهیت الممکنه لامکانها تحتاج و فی اتصافها بشیء من الوجود و العدم الا مرجح یرجح ذلک. پس حکم اینجا کامل میشه، هم در ناحیه وجودی هم در ناحیه عدمی. فیتم الحکم، حکم اینجا کامل میشه به این که چی؟ به ان الماهیت الممکنه، ماهیت ممکنه چون ممکن هست بحث به ذاتش استوای نسبت داره به وجود و عدم، هیچ اختزایی به وجود و عدم نداره. ماهیت ممکنه به خاطر امکانش محتاج است در اتصاف این ماهیت به چیزی از وجود و عدم به یک مرجحی که اون شیئی از وجود و عدم رو ترجیح بده. ذالکه رو بزنید به شیء من الوجود و العدم، یکی از این دوتا رو ترجیح بده بر دیگری. حالا مرجح وجود ماهیت چیه و مرجح الوجود وجود العله؟ اینه اون چیزی که ما ترجیح میده وجود ماهیت را، طبیعتا وجود علته. ولی مرجح عدم چیه و مرجح العدم؟ اینه مرجح عدم برای ماهیت عدم علت هست، اینه اون علتی رو که میاد شیء رو موجود میکنه اون نیستش. ای لون تفت العلت الموجده لم توجد الماهیت المعلوله. یعنی اگر علت به وجود آورنده منتفی باشه، وجود نداشته باشه، خب ماهیت معلوله هم تحقق پیدا نخواهد کرد. بازگشت این جمله این استش که واقعا وجود ماهیت معلوله متوقف است بر وجود علت. در جانب عدمی اگر پیاده میکنیم به خاطر پشتوانه وجودیش هست و حقیقته، حقیقت این جمله که گفتیم علت موجده اگر نباشه ماهیت معلوله نفی میشه، یعنی نفی ماهیت معلوله متوقف بر نفی علته، حقیقتش توقف وجودی میان اونهاست. و حقیقته ان وجود الماهیت الممکنه متوقفون علا وجود علتها. حقیقت چینی که وجود ماهیت ممکنه متوقف است بر وجود علتش، این حقیقت مسئله است. اما ما در جنبه عدم هم عقل میتونه این بحث رو پیاده بکنه. این بحثی بود که در فصل 6 به عنوان خاتمه فصل 6 مطرح شد و الان گذروندیم. میرسیم به فصل 7. فصل 7 بالواقع از یه جهت ادامه فصل ششم هست. در فصل 7، در فصل 6 بحث نیازمندی معلول به علت بیشتر در ناحیه ایجاد و در لحظه ایجاد مطرح بوده. الان میخوایم در لحظه بقا مطرح بکنیم. ببینید از نظر نگاه متکلمی و نگاه حکما، اگر اشیایی حادث باشند قطعا در لحظه حدوث اینها محتاج به علت هستند. تو اینجا بحثی نیست. منتها الان میخوایم بحث بریم تو لحظه بقا، این در ادامه تحقق این معلول، آیا بازم معلول محتاج به علت هست یا معلول دیگه محتاج به علت نیست. اگر ما نگاه متکلمین رو روش تمرکز بکنیم که اینها سر حاجتمندی معلول به علت رو حدوث تلقی کردن، اگر روی این نکته تمرکز بکنیم، اون وقت نتیجه این نگاه در بحثی که الان مطرح کردیم این استش که دیگه در لحظه بقا معلول محتاج به علت نیست. چرا؟ بخاطر این که سر نیازمندی معلول به علت رو اینا حدوث معرفی کردن. حدوث یعنی وجود بعد العدم، وجود بعد از عدم فقط در کجا وجود داره؟ فقط اون لحظه اول. در لحظه اول ما وجود بعد از عدم داریم، یعنی در لحظه اول ما حدوث داریم. به بیان دیگر سر حاجتمندی معلول به علت فقط تو لحظه اول هست. خب اگه این گونه هستش، معلول تو لحظه اول محتاج به علت هست، اما در لحظات بعد، یعنی در بقاش، در ادامه و استمرارش، دیگه شما حدوث ندارید، چون وجود بعد العدم ندارید. در ادامه شما وجود بعد الوجود دارید، هی وجود بعد الوجود دارید. شما با پدیده ای به عنوان حدوث دیگه برخورد نمی کنید، و چون شما حدوث رو سر حاجتمندی معلول به علت دونستید، پس تو لحظه های بقا دیگه معلول محتاج به علت نیست. اتفاقا خیلی از متکلمینی که حدوث رو سر نیازمندی معلول به علت دونستن، متوجه این نکته شدن و اتفاقا پافشاری بر این نکته هم کردن. یعنی نگاه عامیانه به مسئله علت و معلول همین معنا رو اختزا میکنه. یعنی نگاه عامیانه به مسئله معلول همین رو اختزا میکنه که در همون لحظه اول ایجاد محتاج به علت باشه، اما در لحظات بعد این خودش یک موجود مستقل هستش و این نیازی به علت نداره. اینا متوجه این نکته رو اینم پافشاری کردن، حتی کار رو به جای رسوندن که در ارتباط بین واجب الوجود و عالم همین مطلب رو عنوان کردن. گفتن اگر واجب الوجود که علت عالم هستش، حتی اگر از میان هم بره، معدوم هم بشه، عدم او هیچ ضربه‌ای به نظام هستی نمیزنه، چون نظام هستی تو لحظه اول احتیاج داشت، وقت حالا ایجاد که شد کارش تمام شد. مثال‌هایی رو که میزنن همین معنا رو تداعی میکنه، چون ذهن متکلمین تو بحث علت و معلول متمرکز شده رو مثال‌های بسیار سطحی که در فضای عمومی راجع به علت و معلول هست. مثلا در ارتباط با بنا و بنا این مثال‌ها رو مطرح می‌کنه. ملا صدرا این مثال‌ها رو هم مستقلا مورد بحث قرار داده. مثالی که تو ذهن متکلمین هست مثال بنا و بنا، مثال کاتب و مکتوبه، کاتب و کتابه. این مثال ها معمولا تو ذهنشون هست. میگن نگاه کنید، بنای اومد بنای ساخت، تو لحظه ایجاد محتاج بنا هست، ولی تو بقا دیگه احتیاج نداره. یا نویسنده ای آمد، کاتبی آمد، کتابی نوشت، مکتوبی نوشت، در لحظه اول محتاج هست و تو لحظه بقا دیگه احتیاج نداره. حتی یه بنا یا نویسنده از میان هم بره، هیچ ضرری به اون مکتوب و کتاب و ساختمان و اینها نمیرسه، اون استمرار خودش رو داره، بقای خودش رو داره. خب پافشاری رو نگاه متکلمین ما رو به چنین نتایجی میرسونه. اما الان علامه طباطبایی میخوان بفرمان که از نگاه حکما نه تنها معالیل در لحظه حدوث اگر حادث باشن، در لحظه حدوث محتاج به علت هستن، تو بقا و استمرار و ادامه هم محتاج به علت هستن. در تمام طول تحقق معلول محتاج به علت هست. اگر معلول معلولی قدیم باشه، ازلی باشه، همیشه محتاج به علت هست. اگر حادث باشه، چنانچه تو لحظه حدوث محتاجه، تو لحظه بقا هم محتاجه. چرا؟ علامه طباطبایی دو تا بیان در اینجا طرح کرده. در ضمن طرح این دو تا بیان به دیدگاه نهایی صدرالمتعلهین در ارتباط با آنچه را که ما تو فصل قبل گذراندیم هم اشاره میکنه. فصل قبل بحث ما چی بود؟ سر نیازمندی معلول به علت بود. تو اونجا دو تا نظریه مطرح شد، یکی نظریه متکلمین که حدوثه، یکی هم نظریه حکما که امکان ماهوی هستش. دیدگاه صدرالمتعلهین مطرح نشده، ولی تو این بحث علامه طباطبایی اشاره‌ای به نگاه نهایی ملا صدرا داره. در هر صورت الان علامه می‌فرماد به دو بیان ما اثبات می‌کنیم معالیل تو لحظه بقا، تو وضعیت بقا و استمرار و ادامه هم اینا محتاج به علت هستن. همیشه معلول محتاج به علت هست. اون نکته رو توجه کنید. اگر ما در این فصل میگیم حدوثاً چنانچه محتاج است، بقا هم محتاجه، این فقط در حوزه معلول‌های حادثه، چون تو این حوزه هستش که کلام ما با کلام متکلمین تصادم پیدا میکنه و قابل مقایسه است. از دیدگاه متکلمین حادثات در لحظه حدوث محتاجن، ولی تو لحظه بقا دیگه محتاج نیستن. ما تو همین حوزه میگیم تو لحظه حدوث هم محتاجه، تو لحظه بقا هم محتاجه. حالا اگر معلول حادث نباشه، قدیم هم باشه، اگر قدیم هم فرمس زمان و چیز دیگه قدیم هم باشه، همیشه محتاج است به علت. چرا؟ چرا به این شکله؟ چرا در اون حادثات تو لحظه حدوث هم محتاجه، تو لحظه بقا هم محتاج است؟ عرض کردیم دو تا بیان هست. بیان اول مبتنی است بر نگاهی که حکما در سر حاجتمندی معلول به علت دارن، یعنی مبتنی است بر بحث امکان ماهوی. خب حکما گفتن سر نیازمندی معلول به علت حدوث نیست، بلکه سر نیازمندی معلول به علت امکان ماهویه. این که اشیا به لحاظ بعد ماهویشون نه وجود تو نهادشون نهفته است و نه عدم تو نهادشون نهفته است، این حالت علی‌السویه دارن، لا اختزان نسبت به وجود و عدم. این وضعیت توضیح میده که چرا این شی در موجود شدن محتاج به علت هستش. خب اگر ما سر حاجتمندی رو امکان ماهوی گرفتیم، امکان ماهوی موصوفش چیه؟ ماهیت، یعنی بعد ماهوی اشیا موصوف او هستش. و قبلا اگه یادتون باشه عرض کردیم که امکان ماهوی نسبت به ماهیت لازمه لاینفک کشه، یعنی هیچ وقت از اون جدا نمیشه، ذاتی با برهانشه، هرگز از اون جدا نمیشه. خب مادام که در شی ما ماهیت داشته باشیم، طبیعتاً تا زمانی که ماهیت هست امکان ماهوی به همراهش هست. امکان ماهوی که به همراهش باشه یعنی شی محتاج است به علت. چنانچه شی در لحظه حدوث به خاطر امکان ماهوی محتاج به علت هست، تو لحظه بقا هم ماهیت داره. وقتی ماهیت داره پس امکان ماهوی هم داره، یعنی علت احتیاج به علت رو همراه خودش داره، پس همیشه محتاج است به علت. یعنی همیشه شی به حسب ذات ماهویش نه وجود توش نهفته شده نه عدم توش نهفته شده، حالا که متحد با وجود است پس حتما محتاج به علته. این یک بیان که علامه مطرح کردن بر اساس اون چیزی که در فصل قبل گذراندیم. و اما بیان دوم، که در این بیان دوم داره نظریه صدر متعلقین روشون مطرح میکنه، در بیان دوم ایشون میفرماد مبتنی بر مبانی صدرا که ما قائل به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت شدیم، در تمام معالیل اونی روی که اصل حقیقتش رو تشکیل میده بعد وجودیشون هست، نه بعد ماهوی. بعد ماهوی حیثیت نفادی اونها هستش، اونی که بنیاد معالیل رو تشکیل میده وجودهاشون هست. خب اگر این حرف رو بزنیم، قبلا هم تذکر دادیم، اگر این حرف رو بزنیم، صدر و متعلقین بر اساس دستگاه فلسفی خودش اگر این سوال رو مطرح بکنیم که معلول چرا محتاج به علته، باید بره دنبال اون چیز رو که حقیقتاً معلوله، سر نیاز رو تو او پیدا بکنه. از نگاه صدر و متعلقین اونی که حقیقتاً معلوله وجود معلول ها هست، پس باید بره در ناحیه وجود معلول ها در اونا تأمل داشته باشه، ببینه چه چیزی در اونا هستش که اونا رو محتاج به علت میکنه. علامه طباطبایی اینجا خیلی بحث رو خوب پیش آورده، از این جهت که این بحث رو مرتبط کرد به بحث وجود مستقل و رابط. ایاتون باشه تو بحث وجود مستقل و رابط هم تذکر دادیم، اول مرحله 8 مرحله علت معلول هم بازم این تذکر رو خواهیم داد که از نگاه نهایی صدر و متعلقین تمام معالیل نسبت به علت وجود فی غیره هستن، وجود رابط هستن. همون بحثی که راجع به وجود رابط و فی غیره داشتیم اونا رو در نظر بگیرید. وجود فی غیره و وجود رابط اگر شدن این معالیل، معناش چی هستش؟ معناش این هستش که اصلا این وجود تماما تعلق به علته، تماما ربط به علته. و اونجا این تذکر رو دادیم که صدر و متعلقین وقتی اون بحث رو راجع به معالیل نسبت به علت مطرح کرد، خودش و پیروانش متوجه شدن که حتی اصطلاح وجود رابط هم اینجا خوب نیست، چون رابط تداعی کننده دو طرفه، لذا لفظ رو تقریبا برگردوندن گفتن وجود ربط، تعلق، نسبت، ارتباط، چون طرفین نداره که بخواد ربط بده. تمام هویت معلول وجودش فی غیره است، در وجود غیر معنا داره. خب اگر روی این نکته تمرکز بکنیم و بخوایم جواب پرسش خودمون رو در فصل قبل بگیریم، در فصل قبل که سر نیازمندی معلول به علت چیه، باید بگیم سر نیازمندی معلول به علت اصلا هویت وجودی او هستش، هویت وجودی او ربطیه فی غیره هستش. از این معنا صدر المتعلین تعبیر میکنه به امکان وجودی. الان تو بیان علامه خیلی بیان خوبیست، تاکید خواهم کرد، چون این بیان رو که وجود رابط رو به امکان فقری وجودی در کنار هم بیاره کمتر در آثار پیدا میشه. اصلا هویت امکان فقری اینجا معنا شده که همون فی غیره بودن و رابط بودن و ربط بودن هستش. خب چرا معالیل محتاج به علت هستن؟ چون اصلا فی غیره هستن. این معنا رو صدر المتعلین تعبیر کرد به امکان فقری وجودی. پس اگر یه وقتی از ما معنای امکان فقری و وجودی رو خواستم، میگیم امکان فقری و وجودی یعنی فی غیره بودن یک وجود. فی غیره بودن یک وجود، رابط بودن یک وجود، یعنی همون امکان فقری وجودی. بنابراین با این دستگاهی که صدر المتعلین تنظیم کرده، اگر در فصل قبل میپرسیدیم سر نیازمندی معلول به علت چیه، ایشون میگفت همین حالت فی غیره بودن، یعنی همین امکان فقری و ذاتی وجودی که این وجودهای معلول داره. اگر پرسش این فصل رو از ملا صدر ما بپرسیم که به نظر شما آیا در لحظه حدوث محتاجه، تو لحظه بقا هم محتاج، میگه خیلی واضحه که اگر شیء حادث باشه، این وجود حادث هم تو لحظه حدوث محتاج به علت هست، هم تو لحظه بقا. چرا؟ چون اصلا وجود معلول وجود رفتی فی غیره است. وجود فی غیره لحظه بدون وجود مستقل معنا نداره. اصلا وجود مستقل نباشه، این وجود معنای وجودی خودش رو پیدا نمی کنه. پس اساسا به هیچ نحو استقلال برای معلول قابل لحاظ و در نظر گرفتن نیستش. الان میفرماد این رو به عنوان استدلال دوم قرار میده و میفرماد استدلال دوم مبتنی است بر امکان دیگری که صدر المتعلین مطرح کرده به نام امکان فقری ذاتی. این بحثی که اینجا مطرح کرده در اصل باید در فصل قبل مطرح میشد و استفادهش رو ما در اینجا میکردیم، چنان که الان توضیحش رو دادیم. اجازه بدید من تطبیقش رو بکنم، باز نکاتی هستش که عرض خواهم کرد. الفصل السابع الممکن محتاجون، در جلد اول اسفار صفحه 219 این بحث اومده. الفصل السابع الممکن محتاجون الی الا بقاءن کما انه محتاجون الیها حدوثن. ممکنات محتاج به علت هستن تو بقایشون، چنانچه محتاج به علت هستن تو حدودشون. نگاه کنید این بحث با این تیتری که اومده و مشهور هست در همه جا در کتاب‌های فلسفی، فقط ویژه معلول‌های حادثه. مثلا فرض کن تو مجردات، اونجا که دیگه کسی بحث نداره که اونها قدیم هستن. حالا تو مادیات بحثه که آیا ما موجود قدیم داریم یا نداریم، و الا تو مجردات اونها قدیم هستن. حالا قدیم گفتن قدیم هم باید توجه داشته باشیم معناشیه، و الا اونها ازلی هستن، اونها مثل هفت‌تارا ازلی هستن و اونها در اونها دیگه این بحث مطرح نمیشه به این شکل. نمیتونیم بگیم چنانچه حدوثن اونها محتاج هستن بس بقاءن هم محتاج هستن، نه، اونها همیشه محتاج هستن. و اتفاقا همین نکته باعث میشه که برخی از متکلمین که توجه به قضیه کردن منکر موجودات مجردی غیر از حق تعالی شدن. گفتن مجرد فقط منحصر به حق تعالی است، یعنی حق مجرد است و بقیه همشون مادین و همشون هم حادث هستن. توجه کردید؟ و الا اگر ما سلسله نظام هستی را بر اساس عدم تفره، استعاله تفره، امکان اشرف و امثال اینها به شکلی در نظر بگیریم که چند مرحله‌ای باشه، واجب الوجود و بعد مجردات و بعد عالم مثال و بعد عالم ماده باشه، طبیعتاً دیدگاه متکلمین مهمترین نقضش در ارتباط با کجا پیاده میشه؟ همون بحثایی که در قبل داشتیم، فصل قبل داشتیم. در کجا نقضش پیدا میشه؟ تو مجردات و تو عالم مثال. تو اینها هم نقضشون پیدا میشه، تو اینها که حادث، حادث زمانی قطعاً نیستن. یعنی تو فصل قبل هم این مسئله اثر داره. حالا در اصل تیتری که در این فصل اومده اولاً و به ذات متوجه معلول‌های حادث شده که ما بتوانیم نظریه حکما رو با نظریه متکلمین مقایسه بکنیم و بسنجیم که چه حرفی رو باید زد. حالا در حادثات متکلمینی که حدوث رو سر نیازمندی معلول به علت دونستن میگن حدوثن فقط محتاج است، نه بقاءن، چون در لحظه بقا دیگه اون عامل نیازمندی که حدوث باشه دیگه وجود نداره، پس بقاءن اینا میگن محتاج. اتفاقا یکی از نقدهایی رو که بر همین نظریه متکلمین است همین نکته است، گرچه بعضیا با جسارت تمام گفتن نه معلول دیگه تو لحظات بقا هیچ احتیاجی به علت نداره و اون حرف رو هم زدن که اگر واجب الوجود هم از میان بره، از میان رفتن واجب الوجود هیچ تأثیری در معالیل و نظام هستی نداره. همون مثال هایی رو که عرض کردم بیشتر رو مثال ها با اشاره میکنن. الان هم معمولا یه مثال دیگه که راه افتاده مثال به خدای ساعت سازه، خدای ساعتی رو ساخته، این همه چیزش آماده است، ساعت خودکار هم از خودش هم کار میکنه همینجور تا آخر، هیچ نیازی به اون ساعت سازم نداره، ساعت سازم از بین بره اون ساعت کار خودش رو انجام میدهد. یه چنین نگاهی نگاه عامیانه به ارتباط علت و معلول هستش. صدر متعلم به این مثال هم توجه کرده، در اسفار یه جایی این بحث رو مطرح کرده، اگر ما میخوایم مثال برای علت و معلول، معلول فلسفی بزنیم، مثال عرفی بزنیم برای اونها، نباید مثال به بنا و بنا و امثال اینها بزنیم، باید مثال به متکلم و کلام او بزنیم، باید مثال به خورشید و نور او بزنیم. یا الان هم مثال های خیلی خوبی میشه زد، مثل روشنایی چراغ لامپ نسبت به اون منبعی رو که مرتب داشت بهش چیار میکنه تزریق میکنه، باید اینها رو باید مثال بزنیم. یعنی هر لحظه این فیزدهی منقطع بشه معلول هم از میان میره. تو اون مثال هایی هم که شما میزنید هم واقعیت امر به همین شکله، منتها در سطح فهم عمومی به شکلی تداعی میکنه که کنه این معلول بنا معلول بنا هستش، بنا از بین رفته او هست. نه، بنا علت تمام عیار بنا که نیست، مجموعی از چیزها در این علیت نقش داره، یکیش چی هستش؟ یکیش بنا هست، اونم علت معده هست، از بین رفتنش هیچ تأثیری در بقای ساختمان هم نداره، اون تحلیل خاص خودشو داره. ولی اگر میخواید از روی مثال پیش برید، بهتره که این مثال ها رو بزنید، چون به مفهوم فلسفی علت و معلول نزدیکه، مثل کلام و متکلم. متکلم هر لحظه ای که افاضه کلامی داره همون لحظه اون کلام هم هست، اما به محض این که اون افاضه کلامی رو نداشته باشه کلام هم وجود نخواهد داشت، یا مثل خورشید و نور او، یا مثال های دیگری که در این باب هست. در هر صورت متکلمین تو این بحث گفتن که در لحظه بقا احتیاج نداره. حکما هم همین نکته رو یکی از نقدهای بر متکلمین قرار دادن. حالا الان الله میفرماد در لحظه بقا هم محتاج است، چنانچه در لحظه حدوث هم محتاج. چرا؟ به دو دلیل. یک، و ذالک لان علت حاجته الى العله هی امکانه اللازم لماهیته، علت حاجتمندی ممکن به علت امکانش بوده، یا امکانه مطابق اونچه که در فصل قبل گذشت، و امکان این ممکن هم لازمه ماهیتشه، اللازم و لماهیت، یعنی این امکان لازمه لاینفک ماهیت ممکنه، کما تقدم بیانه در فصل قبل و فصلهای قبل. یعنی لزوم امکان نسبت به ماهیت تو فصلهای قبل اومده، اینکه امکان سر حاجتمندی ممکن به علت تو فصل قبل اومده. خب اگر سر حاجتمندی امکانه و امکان هم لازمه ماهیت، ماهیت چنانچه در حدوث با شی هست در بقا هم با شی هست، و الماهیت محفوظت و معهو بقاءن، ماهیت محفوظ است با شیء معلول با ممکن تو لحظات بقا، کما انها محفوظت و معهو حدوثن، چنانچه همین ماهیت محفوظ است با شیء ممکن در لحظه حدوث. فلهو حاجتون الالعلت الفیازه، پس این شیء ممکن محتاج به علت فیازه وجودش هست، این لوجودهی متعلق به این فیازه هستش. فلهو حاجتون الالعلت الفیازت لوجوده حدوثن و بقاءن، هم در لحظه حدوث و هم در لحظه بقا. و هاول مطلوب، این همونی هستش که ما در تیتر فصل مطرح کردیم و مطلوب نظر حکما هست. پس چرا تو بقا محتاجه؟ به خاطر امکان معاویش که لازمه ماهیتش هست، ماهیتش هم که همیشه هست. این یه استدلال. استدلال دوم، حجتون اخرى، که اصلا تو این حجت هست که اشاره به دیدگاه صدر متعلق میشه. حجتون اخرى، الهویت العینی لکل شیء هو وجوده الخاص به، و الماهیت و اعتباریتون منتزعتون من. میفرماد که حجت دوم اینه که هویت عینی و اصیل و حقیقی هر شیء ممکنی وجود خاصه به او هستش، وجود اختصاصی خود اوست، و در ممکنات که ماهیت وجود داره، ماهیت یک حیث اعتباریه با همون معانی رو که قبلا مطرح میکردیم. والماهیت اعتباریتون منتزعتون من کما تقدم بیانه در فصل دوم مرحله اول که اون فصل گذشت. حالا پس حقیقت هر معلول ممکن رو چی تشکیل میده؟ وجود تشکیل میده. و صدرا اگر میخواست سر نیازمندی معلول به علت رو باز بکنه، باید در همین وجود سر نیازمندی رو پیدا بکنه. این اصل بحثش با تو فصل قبل مطرح میشد، اینجا باید ما نتیجهشو میگرفتیم. خب حالا بیاین تحلیل بکنیم وجود ممکن را. وجود ممکن چه جور وجودیه؟ بفهمان و وجود الممکن المعلول وجود رابطان متعلق الذات به علتی متقوم بها لاستقلال لها دونها لا ینسلخ عنها ذشن کما سیجیع و بیانو انشاءالله. و وجود ممکن معلول وقتی او رو تحلیل میکنیم میبینیم وجود رابطه، وجود رابطه. قبلا صفحه 30 و 31 یعنی مرحله دوم از همین نهایه این بحث مفصل داشتیم. اصل بحثش در مرحله 8 تو فضای علت و معلول مطرح خواهد شد، استدلالش اونجا مطرح میشه، ولی توضیحاتش و اشاره‌ای به این بحث قبلا گذاشته. و وجود ممکن معلول یک وجود رابطه. وجود رابطه یعنی چی؟ یعنی ذاتاً متعلق به علتشه، متقوم به علته. خیلی خوب بود که همون واژه فی غیره رو اینجا می آوردن. فی غیره هست، البته تو همین کلمات همون محتوا هست، منتها این کلمه فی غیره بهتر توضیح میده. اصلا فی غیره هست. لا استقلال له دونها، هیچ استقلالی برای این وجود معلول بدون اون علت نیست. لا ینسلخ عن هذا الشأن، این وجود ممکن معلول هرگز از این شأن فی غیره منسلخ نمیشه، از این شأن رابط. اینجوری نیست که در لحظه حدوث فی غیره باشه، تو لحظه بقا نه، فی نفسه بشه. اصلا هویت معلول، وجود معلول فی غیره هستش. لا ینسلخ عن هذا الشأن کما سیجی و کما سیجی و یعنی مرحله 8 فصل اول قبلا هم گفتن کما سیجی و بیانه ان شاء الله که پس از این بیانش خواهد اومد. خب اگر وجود ممکن معلول یک وجود رابطه فی غیر ازش، خب بس تماما در همه هویت ها و همه لحظاتش محتاج به علت هست. فحاله فی الحاجت الی العله حدوثا و بقاء واحد، وضعیت وجود معلول در نیازمند بودن به علت، حالت او در محتاج بودن به علت هم تو حدوث هم تو بقا یک جور هستش. ول حاجتون ملازمتون له، حاجت ملازمه داره با این وجود. چرا؟ چون هویت این وجود فی غیره است. تاکید میکنم روی این نقطه. این عبارت دقت کردنی از این جهت که الان ما میدونیم علامه در صدد بیان امکان وجودی فقریه، کمان که من در سطرهای بعد اسم امکان وجودی فقری رو میاره. با توجه به این که در صدد بیان امکان وجودی فقری هستش، پای چه اصطلاحی رو به میان آورده؟ وجود رابط. این برای ما اهمیت داره، یعنی هویت امکان فقری رو دوخته به بحث وجود رابط. یعنی یه وقتی خواستیم توضیح بدیم که امکان فقری یعنی چی؟ یعنی هویت فی غیرهی. این وجود هویت فی غیرهی یعنی همون امکان فقری ذاتی وجودی. والفرق، خب فرق بین این دوتا استدلالی که شما گفتید چیه؟ میگه خیلی واضحه. والفرق بین الحجتین ان الاولا تثبت المطلوب من طریق الامکان الماهوی، حجت اولی اثبات میکند مطلوب ما را، مطلوب ما چی بود که بقانم محتاجه، اثبات مطلوب میکند از طریق امکان ماهوی. امکان ماهوی معناش چیه؟ به معنی استواء نسبت الماهیه الی الوجود والعدم. و این مبتنی هست بر بحثی که در فصل قبل گذراندیم و گفتیم مطابق نظر حکما سر نیازمندی امکان ماهوی است. خب و ثانیه، اما حجت دوم از چه راهیه؟ و ثانیه تو من طریق الامکان الوجودی، امکان فقری، امکان وجودی، از طریق امکان وجودی ما رفتیم که این تو دستگاه صدر المتعلمین مطرح شده و ملا صدرا امکان وجودی رو سر نیازمندی معلول به علت میدونه. این رو تو فصل قبل تر میکردیم. و ثانیتو من طریق الامکان الوجودی، امکان وجودی با امکان ماوی کاملا از جهت معنا با هم دیگر فرق میکنن. اگه یادتون باشه قبلا تو صفحه 44 فصلش رو خدمتون بگم، تو صفحه 44 یه اشاره شد که امکان ماوی با امکان وجودی با هم فرق میکنن. فصل اول همین مرحله ای که گذروندیم در اونجا عبارتی رو داشتن، این آدرس ها رو به هم دیگه برگردونید، که اونجا داشته و اما اطلاق الممکن علی وجود غیر الواجب بذات و تسمیته بالوجود الامکانی فاصطلاح آخر فی الامکان والوجوب یستعمل فیه الامکان والوجوب به معنی الفقر الذاتی والغنى الذاتی و لیس یراد به سلب الضرورتین او استواء النسبه للوجود والعدم اذ لا یوغل ذلک بالنسبه للوجود. ببینید امکان ماوی یعنی استواء نسبت به وجود و عدم، این راجب چه چیزی میتونه پیاده بشه؟ راجب ماهیت. ولی این معنا رو شما نمیتونید راجع به خود وجود پیاده بکنید، وجود امکانی، چون وجود امکانی که استواء نسبت به وجود و عدم نداره، که خود وجوده. نمیتونیم بگیم نسبت به وجود داشتن و عدم داشتن یکسانه، اصلا حقیقت وجودیه. خب اینجا اگر میگیم این وجود امکانیه، امکان نه به معنی استواء نسبت یا سلب ضرورت وجود و عدم، اینجا به معنی چیه؟ فقر ذاتیه. فقر ذاتی یعنی چی؟ تعبیر زیباش یعنی رابطه، یعنی فی غیر هستش. پس امکانی که اینجا معنا میکنیم معنای خاص. ملا صدرا هم این بحث رو داره در صفحه 192 از جلد اول اسفار، این توضیح رو داده که امکان ماهوی با ضرورت ذاتی جمع نمیشه. بیان صدرا متعلیم قبلا توضیح دادم، ولی امکان فقری وجودی با ضرورت ذاتی جمع میشود. بله با ضرورت ازلی جمع نمیشه، ولی با ضرورت ذاتی جمع می شود. پس این دو تا امکان خیلی با هم متفاوت هستن، تفاوتشون خیلی فاحشه. نگاه بفرمایید، و ثانیه من طریق الامکان الوجودی، و این امکان وجودی دیگه به معنای استواء نسبت ماهیت به وجود آدم نیست، بلکه به معنای الفقر الوجودی المتقوم به غنى العله، به معنای فقر وجودی هستش که قوام به علت داره، یعنی به معنای فی غیر بودن هست. این معنای خاصه
امکان ماهوی وقت ماهیت
و ماهیت وقت وجوده. درسته. ایشون ولی ثانیاً و بالعرضه، این توضیح اصل حقیقتش نیست. یعنی سر حاجتمندی وجود را به لحاظ خودش توضیح نمیده، به لحاظ بعد ماهویش توضیح میده. ما همین بحث رو مثلا میکنیم، لذا ما الان در نکاتی رو که میخوایم به عنوان جنبندی عرض بکنیم، حالا اگه برسیم هرچی کلام عرض کردیم و بعدش فردا عرض میکنیم، این نکته ها رو تو جنبندی عرض خواهیم کرد.
این وجود
نه، وجود میتونست باشه میتونست نباشه، به لحاظ خودش وقتی در نظر میگیرید این میشود همون ضرورت ذاتیه ای که با حیث تعلیلی تعمیم میشه. توجه کردید؟ یعنی اینجا علتی باید باشه که این وجود رو تحقق، شما تو این نگاه برای وجود یک ذاتی قائل شدید. توجه کنید؟ میگید وجود یه چیزیه که میتونه، نه وجود حتما هستیه، نمیتونه وجود رو در نظر بگیرید دو حالت براش فرض کنید. برای ماهیت میتونید دو حالت فرض کنید، ولی برای وجود نمیتونید دو حالت فرض کنید. اون چیزی که قدر مشترک گرفتید بین حالت وجود و عدم چیه؟ ملا صدرا به این نکته توجه کرده و متوجه شده که این حالت دو طرفه فقط تو ماهیت میتونه مطرح بشه، اما در ارتباط با وجود نمیتونید بگید وجود چیزی که میتونه باشه میتونه نباشه. نمیتونید حرف بزنید. وجود وجوده، حتما هستیه. بله این هستی یه وقتی به علت محتاج نیست میشه ضرورت ازلی، میشه غنی. یه وقتی به علت محتاج هست میشه باید چی؟ فقیر، یعنی فقط ضرورت ذاتی هست. خب چند تا نکته رو باید تو جنبندی مطرح بکنیم. یکیش همین تفاوت میان امکان ماهوی و امکان وجودی بود که الان در ضمن فرمایشات علامه مطرح کردیم. یکی از نکته هایی رو که ما در ضمن همین بحث استفاده کردیم اینه که نگاه صدر المتعلین در ارتباط با سر حاجتمندی معلول به علت یه نگاه دیگریه که با طرح آیین حکمای متعارف فرق میکنه. در حکمت متعارف سر حاجتمندی معلول به علت امکان ماهویه، اما تو نگاه ملا صدرا امکان وجودی طرح شده. یک سوالی که اینجا پیدا میشه، من این بحث رو میخوام به نحو گذرا و خلاصه‌تر مطرح بکنم، یه سوالی که مطرح میشه اینه که آیا با دستگاهی که ملا صدرا پیاده کرده و امکان وجودی رو تو این بحث مطرح کرده، آیا دستگاه ماوی و امکان ماوی که در جاهای مختلف اثر میذاره به طور کلی باطل میشه؟ یعنی کلن او دیگه از صحنه معادلات فلسفی خارج میشه. امکان ماوی در خیلی از جاها اثر میذاره، تو تحلیل علیت اثر میذاره، تو این بحث ما سر حاجتمندی به علت تو لحظه حدوث، تو لحظه بقا دیدید که حکما براش اثر قائل شدن و لوازم زیادی رو گرفتن. تو بحث الهیات به من الاخص در برهان صدیقین ابن سینا اصلا از همین امکان ماهوی استفاده کرده، برهان صدیقینش رو پیاده کرده برای اثبات واجب، از همین امکان ماهوی استفاده کرده، در جاهای مختلف از امکان ماهوی استفاده شده. آیا با طرح دیدگاه‌های نهایی صدر و متعلم مبتنی بر اصالت وجود، مبتنی بر مجعولیت وجود، مبتنی بر امکان فقری وجودی که سر نیازمندی معلول به علت حقیقتا امکان وجودی و فقری هستش، آیا نظام امکان ماهوی کلا برچیده می شود یا نه؟ حضرت استاد آیت الله نسبا در تعلیق، حالا من آدرس تعلیق رو ننوشتم، در تعلیق اونجا میفرمان که فرمایشی رو که ملا صدرا مطرح کرده مبتل دستگاه امکان ماهوی هست. و بعد به یک عبارتی از مرحوم آخوند صدرا متعلق نمی استشهاد میکنه، اینجا یاد داشت کردم، حالا دیگه طولانی میشه، یه عبارت رو میشون استشهاد میکنه که میگه با این طرحی که صدر رفته اون به طور کلی باطل، یعنی غلط بودنش معلوم میشه، یعنی هیچ جا دیگه کارایی نداره. در تمام فلسفه ما از امکان ماوی که استفاده میکردیم تحلیلا همه باید عوض بشه و به طور کلی باید برچیده بشه. اما شهید مطهری تو شرح مبسوط منظومه، حالا ظاهرم باید صفحه رو من با اینجا ننوشتم، ولی صفحه کلیش رو که قبلا آدرس دادیم تو شرح مبسوط منظومه ذیل همین بحثه، مطالعه صفحهش رو ننوشتم، تو شرح مبسوط من نوشتم جلد 3 از صفحه 192 تا صفحه 196 تو همین حوالی هست، و دقیقا این عبارت در کجا باشه تو همین چند صفحه این بحث رو مطرح کرده، بحث خیلی خوبی طرح کرده. ایشون میگه که با نگاهی رو که صدر متعلقین به این بحث کرده، بحث لطیف‌تر شده. معنای این سخن این استش که با طرح دستگاه صدرایی، دستگاه امکان ماوی مشائی باطل نمیشه، یعنی این دستگاه مبطل دستگاه دیگر نیستش، بلکه بحث رو به تعبیر ایشون لطیفتر، به تعبیری که عرض میکنم عمیق‌تر کرده. ببینید ما تو مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت اونجا چه تصمیم میگیریم؟ آیا اعتباری بودن ماهیت را به معنی ذهنی بودنش میگیریم؟ اگر اعتباری بودن ماهیت را به معنی ذهنی بودن ماهیت بگیریم، همین گونه استش که جناب استاد آیت الله مصبا میفرماند، اگه ماهیت واقعا امر ذهنی باشه، خب امکان ماهوی امر ذهنیه، این ربطی به عالم خارج اصلا نداره، در حالی رو که ما تو این بحث میخوایم حل و فصل بکنیم نظام عالم واقع را، پس بنابراین طرح حکمای متعارف اصلا کارایی نداره تو واقع، و طرح صدر و متعلقین مبطل این طرح خواهد بود، و در تمام جا باید بحثا رو عوض بکنیم و هر جا که اونا استفاده کردن بحثاشون غلط پیش رفته اگه این حرف رو بزنیم. اما اگر اعتباریت ماهیت رو یعنی ذهنیت ماهیت نگیریم، ماهیت اعتباری است اما نه یعنی تو واقع و خارج نیست، در واقع و خارج هست اما حیثیتی از متن وجوده، اگر این حرف رو بزنیم پس ماهیت در خارج هست، پس امکان ماهوی هم تو خارج هست. فقط تنها تحولی که پیش میاد اینه که چنانچه ماهیت، من این تعبیر رو میکنم گرچه تعبیر تسامحی، تعبیر فلسفی نیست، چنانچه ماهیت سطح موجودات عالم واقع هست، امکان ماهوی هم توضیح نیاز معالیل به علت هست تو سطح اول معلول ها. اما وقتی ملا صدرا بحث رو دقیق کرد، عمق معلول‌ها رو توضیح داد که وجوده، اون وقت این طرح حکما تو عمق نظام هستی راه نداره. تو عمق معلول‌ها باید بحث چی رو مطرح کرد؟ بحث امکان وجودی را. چون وقت گذشته جدید که به همین مقدار الان اینجا اکتفا بکنیم، بحث ادامه داره، چند نکته رو تو جنبندی عرض خواهم کرد، بعد وارد بحث بعدی خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله.
Oh, no, 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 no.